بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین جلسه خارج اصول استاد شوبرجین، 5/7/90، حوادث تعادل و تراجم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در بحث این که آیا تخییری که از ادله شرعیه و از اخبار علجیه استفاده میشه تخییر استمراریست و تخییر بدوی، در دو مرحله بحث باید انجام میگرد. یک بحث اصول لفظیه که ما گفتیم اجمال نسبت به تخییر بدوی استمراریست، یکی بحث اصول عملی. تو اصول عملی هم عمدتاً بحثی که مطرح هست در مورد استصحاب. در استصحاب در دو مقام باید بحث کرد، یکی این که استصحاب بقای تخییر ذاتاً جاری می شود یا نمی شود، در محل مفتدی در واقع. بحث دوم این که آیا مانعی از جریان استصحاب وجود داره یا نداره، که در واقع معارضه با این استصحاب وجود داره یا نداره. در مرحله اول رو بحثشو کردیم، گفتیم که نه، جریان استصحاب مانعی نداره و شبهه عدم وقوع موضوع شبهه تام نیست. بحث ما امروز همین بحث مرحله دوم هست، آیا معارضی با استصحاب بقای تخییر هست یا خلاف نمی. خب استصحاب بقای تخییر حقیقتش این جمله است که اگر یک حدیث را اختیار کردی، اون حدیث حجت یا طریق برای شما خواهد بود. یک قضیه شرطیه. اینجا معارضی که در این مورد هست این هست که اون حدیثی که در زمان اول اختیار کردید، نمیدانیم در زمان دوم با ترک اختیار او و با اختیار شیء دیگر هنوز بر حجیت و طریقیت خودش هست، یعنی استصحاب بقاء حدیث مختار بر حجیت یا استصحاب عدم حجیت حدیث غیر مختار. این دو تا استصحاب مسابقه هم هستن. در حال در زمان اول یک حدیث اختیار شده، یک حدیث اختیار نشده. حدیث اختیار شده حجت بوده است، حدیث اختیار نشده حجت نبوده است. استصحاب حجیت حدیث مختار رو میتونیم بکنیم یا استصحاب عدم حجیت حدیث غیر مختار رو، این رو معارض قرار بدیم با اون استصحاب اولی. شبیه همین تعارض تو بحث استصحاب تعلیقی هم مطرحه. تو اون مثال معروف العنب اذا قلا ینجس، بحث این است که در حالتی که عنب تبدیل به زبیب بشه، که فرض اینه که زبیبیت از حالات عنب هست نه از مقدمات عنب، نمیدانیم این قضیه تعلیقی اذا قلا ینجس هنوز صادق هست یا صادق نیست، استصحاب میکنه. خب یه اشکال اینجا مطرح هست، اون اینه که زبیب قبل از اینکه قلیان پیدا بکند پاک بوده. ما نمیدانیم که بلقلیان نجس میشه یا نجس نمیشه. استصحاب بقای طهارت زبیب بعد الغلیان و استصحاب بقاء حلیت زبیح بعد از غلیان، این دو تا استصحاب رو معارض با اون استصحاب قضیه تعلیقیه قرار شد. خب در هر دو جا یک شبهه مشترک وجود داره، یک اشکال مشترک وجود داره. ما نحنفی هم شبیه اونه تقریبا، که از مستازه به همون هست.
معارضش چون توی
تنده ببینید یک استصحاب میگی که العنبو اذا قلا ینجس، نتیجهش این هست که در حالت زبیبیه هم اینها این قضیه صادقه، بنابراین زبیب این قضیه در حقش صادقه، اذا قلا ینجس. بعد ما یه موردی زبیبی میبینیم قلیان هم کرده، میگیم شرطش بالوجدان صادقه، قضیه شرطیه رو هم با استصحاب اثبات کردیم، گفتیم الینه با اذا قلا ینجس در حالت زبیبیه هم صادق است، وجدانن هم که موجوده. این یک استصحاب. استصحاب معارضش خود زبیب رو دست میگذاریم، میگیم زبیب قبل از اینکه غلیان پیدا بکنه پاک بوده دیگه، پاک دیگه، نمیدونیم موقعی که غلیان پیدا کرد نجس میشه یا نجس نمیشه. خب چه جواب داده شده؟ گفتن استصحاب، حالا اصل شبهه رو اینجوری تعبیر میکنن، استصحاب قضیه تعلیقیه در حرمت معارض با استصحاب قضیه تنجیزیه در علیت، در حرمت یا نجاست، حالا در هر دو مرحله بخواید شما استصحاب کنید. تو این بحث عنب در هر دو مرحلهش این استصحاب مطرحه، یکی در مرحله نجاستش، یکی در مرحله حرمت عکسش. خب استصحاب قضیه تعلیقیه معارض است با استصحاب حلیت منجسه، استصحاب حلیت منجسه است که اینجا معارض قرار داده شده. خب در هر دو جا این پاسخ داده شده که قضیه منجسه و قضیه حلیت فعلیه شک مادرش مسبب از شک در بقای اون قضیه تعلیقی است. ببینید ما چرا شک میکنیم که این زبیب بعد از غلیان هنوز پاک یا نجس شده؟ نمیدانیم اون جعلی که شارع کرده در مورد نجاست عنب بل قلیان، اون جعل حالت زبیبیت رو هم شامل میشه یا حالت زبیبیت رو شامل نمیشه. فرض اینه که شک ما ناشی از سعه و زیق دایره جعل شارع در اون قضیه تعلیقیه، شک ما از اون ناشی میشه. این همین بیان هم در ما نحنفی هم، ما چرا شک میکنیم که در زمان دوم حدیث مختار بر حجیتش باقی هست یا باقی نیست؟ فرض اینه که کلت دیگه در زمان دوم حدیث مختار رو انتخاب نمی کنه، حدیث دیگری رو انتخاب کرده. چرا شک می کنی؟ شک مناشی از اینه که آیا حق اختیاری که شارع برای مکلف جعل کرده این حق استمراریه؟ در هر زمان میتونه این حق رو اعمال کنه یا نه؟ در همون زمان اول فقط حق داشته، زمان دوم دیگه حق جدیدی نداره. پس بنابراین تحت شک سببی مسببی مطرح هست، میگن استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم. خب این یه اشکالی هست که در هر دو جا هم باز مطرح هست و اون اینه که شرط تقدم اصل سببی بر اصل مسببی این هست که تسبب شرعی باشه، تسبب شرعی باشه. ببینید مثال معروف اصل سببی اصل مسببی رو من بزنم تا تصویرش کنیم در ما نهیم. ببینید لباسی رو ما در یک آبی که مستطحب و طهاره هست شستیم. اینجا دو تا استصحاب می توانیم جاری کنیم. یک استصحاب در ما بگیم این آب قبلا پاک بوده، الان هم پاک هست و اثر شرعی طهارت ما طهارت ثوب مغسول به هست. یه استصحاب دیگه هم در خود ثوب میشه جاری کرد، میگیم این ثوب نجس بوده است، بعد از غسل به این آب نمیدانیم این ثوب هنوز نجس است یا نجس نیست، استصحاب بقای نجاست ثوب. عرض کنم خدمت وجود شما اینجا نجاست ثوب مغسول به ماء طاهر اثر شرعی اون طهارت آب هست، چون شارع گفته هر شیعی رو که با خلاص آب طاهر بسیج کنید، از کنم خدمت کنید با آب طاهر بشورید پاک میشه. اثر شرعی طهارت آب طهارت لباسی هست که با او شسته میشه. اونجا میگن اصل صحابی و رسم مصدبی مقدم هست، اصل به طهارت جاری میکنیم، استصحاب طهارت جاری میکنیم و حکم به طهارت ماء مغسول به صوب مغسول به رو حکم ولی در ما نهلوفی میگن اینجوری نیست. این قضیه تعلیقیه شعاره گفته الانبو ازا غلا ینجس، اگر این قضیه در زمان زدیدیت انب هم جاری باشه نتیجه این میشه که الانبو فی حال زدیدیه هم ایزن ازا غلا ینجس. خب قضیه شرطیه این که با تحقق شرطش مشروطش فعلی میشود، یعنی حکم عقله شرط تحقق پیدا کنه مشروطش هم فعلی میشه. جمله شرطیه شرطش وقتی تحقق خارجی پیدا میکنه جزام تحقق پیدا میکنه، اذا جا زیدون وجب اکرامو. شعاره این حکم رو صادر کرده اینکه وجوب اکرام فعلی میشه با مجیء زید، اینه که دیگه شعاره حکم نمیکنه، شعاره حکمش به مسابقه قضیه شرطی است. اما تحقق جزا این به تحقق شرط این حکم عقل است، حکم عقل است، بنابراین اینجا تطبق شرعی نیست تا استصحاب جاری بشه. خب این بیانی هست که آیون مطرح فرمود. اینجا ما به تناسب باید برگردیم به بحث وجه تقویم اصل سببی بر اصل مسببی. ببینیم اصل سببی چرا بر اصل مسببی مقدم هست، نکتش چیه؟ آیا اون نکته اقتضا می کند که تسبب شرعی باید باشه یا اگر تسبب عقلی هم باشه اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است؟ البته نکته این بحث رو مطرح میکنیم، یه بحث تطبیقی هم داره که بعداً اون رو بعداً عرض میکنم.
اونجا هم تطبیق بنابراناسی عدم حجیت خبر انتخاب نکردیم یه اثر عقلیه،
اثر عقلیه بله، یعنی لازمه عقلی استمراری بودن تخییر این هست که حدیث مختار دیگه حجت نباشه، بعد از زمان دوم دیگه اختیار نمیده. یا حدیثت که قبلا انتخاب نکردیم و الان انتخابش کردیم حجت باشه. بحث. خب اصل بحث وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی رو باید مطرح کنیم. مرحوم شیخ بحث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در بحث تعارض استصحابین مطرح کرده، استصحاب در سبب بر استصحاب در مسبب مقدم است. اینجا البته یه بحث این هست که آیا با استصحاب در سبب در مسبب استصحاب جاری میشه در صورتی که نتیجه این دوتا یکی باشن، اصلا متوافقه این باشن، اون یک بحث هست. یه بحث اینجایی هست که متخالفه این باشن. ما بحث ما عمدتا اینجا مال متخالفه اینه. متوافقه این یه بحث جداگونه‌ای داره که من وارد اون بحثش فعلا نمیشم، اونا جای خودش بحث داره. بحث ما در متخالفه اینه. مرحوم شیخ بحث رو در استصحاب سببی و مسببی مطرح کرده، در حالی که اصل بحث اهم از استصحاب سببی و مسببی. ببینید اصل در سبب ولو غیر محرز باشه، اصل عملی غیر محرز باشه بر اصل در مسبب ولو محرز باشه مقدمه. ببینید ما یه اصالت طهاره داریم، یه استصحاب طهارت داریم. اصالت طهاره اصل محرز نیست، اصل غیر محرزه، درش جعل یقین و امثال اینها نیست، به خلاف استصحاب طهارت که جعل یقین درش وجود داره و به اصطلاح اصل محرز. به طور طبیعی آیون میگن استصحاب بر اصالت مثلا طهاره، اصالت البراءه و اصول غیر محرزه مقدم. ولی اینجا بحث سببی و مسببی بودن بر اون تقدم اصل محرز بر اصل غیر محرز مقدمه. یعنی اگر اصل سببی ما غیر محرز باشه، اصل مسببی ما محرز باشه، اینجا اصل سببی مقدمه. تا همین مثال معروف، اون آبی که انسان باش لباس رو میشوره، اگر استصحاب طهارت در موردش مطرح نباشه، اصالت طهارت مطرح باشه، همون هم کافی هست برای اینکه مقدم بشه بر استصحاب نجاست ثوبی که با این آب شسته میشه. مرحوم شیخ استدلالاتی که تنظیم کرده، این استدلالات عمدتاً، یعنی استدلال اصلیش رو عرض بکنم، سه تا دلیل در واقع میاره. دلیل مهمش دلیل دومه، دلیل اول و سومش حالا خیلی هم بحث نمی کنیم، به اشاره به بعضی از ادله در لابلای بحث آینده می پردازیم. دلیل عمده‌ای که مرحوم شیخ داره دلیل اول دوم هست، ایشون به یه اجماع توجه میکنه و یک بحث این که یک حکومت یا ورودی بین اصل سببی و مسببی درست میکنه و یک تقدم و تأخر رتبی درست میکنه که وجه سوم هست. عمده وجهی که خود شیخ روش خیلی تکیه داره وجه دوم. این وجه دوم حالا تقریبش رو بعد عرض میکنم، اگر هم تقریب تمام باشه، در مورد استصحاب تقدم استصحاب سببی و استصحاب مسببی جاری میشه. ولی ما باید بحث رو به گونه‌ای طرح کنیم که تقدم اصل غیر محرز سببی بر اصل محرز مسببی رو هم توجیه کنه. این یه نکته. کلمات دیگه‌ای که فرض مرحوم آقای خویی، مرحوم نائینی، مرحوم امام، نه حالا بعداً میگیم، خیلی هاشون نکاتی که میگن اختصاص به استصحاب نداره، یه معنی عام‌تری هست، هرچند در بحث استصحاب تر کردن، ولی نکتهش اینه که عام‌تریه. اون بیانات اگر تام باشه دایره وسیعی تری رو استصحاب میکنه. خب این بحث رو حالا مرحوم آخون تو حاشیه مسائل و کفایه آورده. بعد از اونها تو کلمات قوم مرحوم نایینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، مرحوم شیخ در دوره همه به گونه به این بحث پرداختن که به خصوص تو منتقل اصول مفصل این بحثاش آمده. من حالا طبق متعارف ما که محور رو فرمایش شده مرحوم صدر قرار میدم، به بحث اصلی رو فرمایش آقای صدر قرار میدیم، یه مقدار اشاره به فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند میکنم و یه کلام مرحوم شیخ در دوره هم یه اشاره میکنم، بعد محور اصلی رو میذاریم و فرمایشات مرحوم آقای صدر. میگه امشب کلاس راهنما هم بحث آقای صدر در تقریرات آقای هاشمی رو دنبال میکنیم، بحث تعارض استصحاب سببی با استصحاب مسببی که آخر بحث استصحابه. اینجا ایشون یه بحث در متوافقه این کردن که اگر استصحاب سببی و مسببی متوافق باشن اون بحث رو فعلا کار نداریم، اونم بحث مهم و جالبیه. در آخر بحث شاید یه اشارهی به اون نکتش بکنم، ولی بحث محور اصلی ما اون بحث نیست. بحث دیگری که آقا دسته کنم در ادامه در مورد متخالفه این بحث کردن، اون فکر رو در ملاجعه فرمایی کلاس راهنما رو بر اون مبنا دنبال میکنم. مرحوم شیخ وجه اصلی که در تقدیم اصل سببی و اصل مسببی ذکر کردن به این گونه است. ایشون فرمودند که چون طهارت ثوب، حالا مثال تطبیق بکنیم، طهارت ثوبی که با این آب شسته شده از آثار شرعیه طهارت آب هست، بنابراین اگر ما حکم به نجاست این ثوب نکنیم و حکم به طهارتش کنیم، نقض یقین به شک نکردیم، نقض یقین به دلیل کردیم. این دلیل استصحابی که حکم کرده که این شیء پاک است با حکم به طهارت ما، حکم به طهارت ما حکم ترتیب آثار طهارت من جمله طهارت ثوبی که با این آب شسته شده است. پس بنابراین ما اگر رفعیت کنیم از حکم به نجاست ثوب، نقض یقین به شک نکردیم، نقض یقین به دلیل کردیم. ولی از اون طرف اگر ما حکم به نجاست کنیم و آثار تمام آثار طهارت رو بار نکنیم، این تخصیص دادیم، نقض یقین به شک یعنی همه آثار اون یقین سابق رو شما بار کنیم. یکی از آثار یقین سابق حکم به طهارت ثوب هست، شما دی تخصیص دادید یا این مورد کلن از تحت دلیل خارج کردید، اطلاق افرادیش رو نسبت به این مورد تخصیص دادید یه جور، یا لااقل اطلاق احوالیش رو نسبت به این اثر خاص. ممکنه شما بگید که یه بار این هست که میگید اصلا در اینجا استصحاب طهارت ما جاری نمیشه مطلقا، یه موقع ممکنه میگید استصحاب طهارت ما جاری میشه ولی همه آثار رو نداره، نسبت به طهارت ما اون ثوبی که مخصول به او هست اون استصحاب طهارتش بنامه میتونی بخوریدش. استصحاب طهارت یه سر آثار مستقیم داره، اهلیت اکلش شربش، اما اینکه اون نجاست ثوب برطرف میشه اون خب اونو جاری نکنیم. به هر حال یا تخصیص افرادی باید بزنیم یا تخصیص احوالی، بالاخره یه تخصیصی باید وارد کنیم در دلیل استصحاب. به خلاف رفعیت کردن از حکم به نجاست ثوب که که اون نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به دلیل. بعد این قلت و قلت ها و صحبت ها و گفتگوهایی کرده که من وارد اون ریزه‌کاری هاش نمیشم. مرحوم آخون در حاشیه فرمایش مرحوم شیخ روی مقدار توضیح بیشتر داده، بعد از این قلت و قلت ها رو بازتر کرده و مسیر بحث رو واضح‌تر کرده. یه انقلتی اینجا مرحوم آخوند مطرح کرده، اون انقلت این هست که در دلیل استثناء ما دو فقره داریم، یکی لا تنقض الیقین به شک، یه فقره دیگه بل تنقضه به یقین آخر. خب شما در مورد عدم اجراء استصحاب در صوب می فرمایید که نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به دلیل دال بر طهارت صوب. خب ابنه حالا، ولی ذیل روایت میگه شما یقین سابق رو باید با یقین لاحق نقض کنید. اینجا ولو با دلیل هست، اون دلیل که قطعی نیست که، اون دلیل ظنیه، حجت فوقش اینو دیگه بدنه، اون حجت یقین نمیاره. حالا که یقین نیاورد، نقض یقین به یقین نکردید، اونو چه کار میکنه؟ نه واقعا اینجا جوابی میده که این جواب رو در واقع تو کفایی بیشتر رو این جواب ما رو داده، اصلا محور بحث رو این جوابه از این قول دانسته. اون اینی که ما یقینی که در ذیل روایت هست لازم نیست یقین به حکم واقعی باشه، یقین به حکم ظاهری هم کفایت میکنه. لا تنقض الیقین به شک، ولو یقین قبلی یقین به حکم واقعی بوده، ولی همین که نسبت به حکم ظاهری اینجا یقین داشته باشیم کفایت میکنه. ما این که میگیم دلیل ظن نیست نسبت به حکم واقعی ظن نیست، ولی نسبت به این که حکم ظاهری رو به ما میاره اون قطعیه، قطع داریم که حکم ظاهری شرعی همین است. بنابراین مثلا تو همین مثال ما با استصحاب طهارت در ما که جاری میکنیم حکم ظاهری طهارت صوب رو به نحو قطعی به دست میاریم. بنابراین این دلیل میگه که حکم ظاهری قطعی طهارت، بنابراین چرا از این رفته یاد نکنیم. خب حالا یک نکته اینجا مطرح هست که این که دلیل ثابت بکند که حکم ظاهری طهارت، فرق اینه که این دلیل رو شما محکم بدانید، دلیل قطعی فرضی کنید. ظهور دلیل این هست دیگه، ظهور دلیل استصحاب طهارت ما رو اثبات میکنه و به اطلاق طهارت صوبی که با این آب شسته شده. خب چرا اطلاق رو در دلیل استصحاب نسبت به ما اخذ میکنید، نسبت به صوب رو اون رو اخذ نمیکنید؟ خب بگید که اون معلوم نیست، ثابت که نیست نسبت به صوب اخذ. کیشون میفهمد که نه، این اشکال این هست که این که شما میگه، شما میفرمایید که ما یقین داریم که طهارت ظاهری جعل شده، یقین به طهارت ظاهری در صبح فرع این هست که شما ظهور دلیل رو نسبت به آب اخذ کنید، دلیل استصحاب رو. خب ظهور دلیل استصحاب رو نسبت به آب اخذ نکنید، ظهور دلیل استصحاب رو نسبت به صبح اخذ کنید، ما برعکس میشه. یعنی دیگه ما دلیل نداریم بر این که این شیء طهارت ظاهری در موردش جعل شده، در صورتی که یقین داشتید که شارع حکم ظاهری در اینجا جعل کرده؟ خب بود، ولی جعل حکم ظاهری به ظهور عدل است، به اطلاق دلیل استصحابه، باز این اطلاق مفید است. خب ایشون جواب میده که اینجا این که دلیل استصحاب صوب رو شامل بشه، این فرع اینه که اون آب رو شامل نشده باشه. ولی اگر آب رو شامل شده باشه، فرض اینه که دیگه نسبت او تخصصا خارج میشه. اینجا یا شما میگید که دلیل استصحاب رو نسبت به آب تخصیص میزنید علکی عشقی، میگیم چرا دلیل استصحاب رو نسبت به آب شامل ندانستید؟ دلمون نمیخواد. یه بنده خدایی میگفت فلانی اینجوری رفتار میکنه، بهش میگیم آقا این دلیل چرا ظهور در این چیز داره؟ میگفت دلم خوشم میاد، نمیدونم اصلا استدلالش به خوشم اومدنه، دلم میخواد امثال اینا. اینجا ما اینجوری بگیم که دلیل استصحاب رو نسبت به آب علکی بی وجه جاری نکنیم. خب این که وجه نداره که بدون وجه همینجوری از اطلاق بخواییم رفتیت کنیم. یه موقعی نه، میگید چرا از اطلاق دلیل نسبت به دلیل استصحاب ما رفتیت میکنیم؟ به دلیلی که میخواییم اطلاق شامل صوب بشه. این که دوریه، اگر بخوایید وجه رفعیت از اطلاق نسبت به دلیل نسبت به صوب، نسبت به ما شمول استصحاب نسبت به صوب باشه، دوریه. چطور؟ این که استصحاب آب رو بخواد شامل بشود، این هیچ گونه به اصطلاح از جد اطلاق مختلیش تام متوقف بر شیئی نیست. ولی این که صوب رو بخواد شامل بشه، در صورتی صوب رو شامل میشه که آب رو شامل نشده باشد، چون اگر آب رو شامل شده باشد دیگه نسبت به صوب ورود پیدا میکنه، نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است. فرض میگم جریان استصحاب عدمه، جریان استصحاب در صوب متوقف است بر عدم جریانش استصحاب در ما، و شما عدم جریان استصحاب در ما رو میخواهید متوقف کنید بر جریانش در صوب. دوره دیگه، دوره مصرح. پس بنابراین عدم جریان استصحاب در ما یا باید علکی باشه، بی‌وجه باشه، یا علاوه وجه دائر باید باشه، یعنی که معقول نیست. به تعبیر دیگه در ناحیه استصحاب ما امرش دائر بین تخصیصه، ولی در دائر در اون استصحاب سوم امرش دائر بین تخصصه، یعنی احتمال تخصص درش مطرح هست، نه بحث تخصیص. و اینجا وجهی نداره که ما استصحاب طهارت ماء رو جاری نکنیم. به تعبیر عام‌تر، اگر یک عام یا دو تا عام داشته باشین که افرادی داشته باشه، این عام دو تا فرد داشته باشه، دو تا عام داشته باشیم که اینا افراد داشته باشه، شمول عام نسبت به یک فرد اگر مطلق باشه، قید نداشته باشه، و شمول عام نسبت به فرد دیگه معلق و عدم شمولش نسبت به فرد اول باشه، یکی از اینها ظهور دلیل نسبت به او مطلق باشه، غیر معلق باشه، یکی از اینها شمول دلیل نسبت به اونا معلق باشه. اینجا ما به خاطر همین محذور عامی که اینجا وجود داره، ما میگیم شمول عام نسبت به دلیل مطلق موجوده، اون رو عکس میکنیم، شمول عام نسبت به دلیل معلق ازش رفعیت میکنیم، به دلیل اینکه اگر بخواید شمول عام نسبت به دلیل مطلق ازش رفعیت کنید، یا باید علکی باشه بدون وجه باشه، یا باید علاوه بر دائر باشه. بنابراین مشکلی در ما نه، در این بحث نیست.
خب
از اون ناحیه فقط تخصیص داره، احتمال تخصص، احتمال داره که اصلا داخل در موضوع نباشه. این فرمایشات مرحوم آخوند و مرحوم شیخ یه مقدمه مهم داره که اگر این مقدمه درست باشه مطلبش تمامه، ولی همین مقدمه محل اشکال هست. اون اینه که یعنی دو بیان بود، یکی بحث لا تنقض الیقین به دلیل بود، یکی بحث زیل و الانقض رو یقین آخر. در مورد لا تنقض الیقین به شک بحث اینه که آیا لا تنقض الیقین به شک معناش اینه که اگر شما جایی که شک دارید یقین رو بهش عمل نکنید، به خاطر شک عمل نکنید، به مجردش مفاد این هست که لا تنقض الیقین به مجرد شک مفاد اینه، یا این که نه در جایی که شک دارید باید به یقین عمل نکنید، عمل بکنید، رفعیت نکنید. دو جور تصویر ممکنه بشه. یه موقعی شما میگید لا تنقض الیقین به شک، این هست که شک نباید سبب بشه شما از یقین رفعیت کنید، شک منشأ نباید بشه به مجرد شک عامل نباشه. بنابراین شما در جایی که شک دارید اگر به خاطر شک بودن نباشه، به خاطر دلیل دیگه باشه، اینجا مانعی نداره که شما نقض یقین به شک کنید. یه موقع اینجوریه
شک موجوده،
نه شک علت نقض این موقع در نظر میگیرید. یه موقعی شما میگید که نه، جایی که یقین دارید و شک دارید، نه به خاطر اون شکه از یقین رفعیت نباید بکنید، نه به جهت دیگه ای. لا تنقض الیقین به شک یعنی جایی که یقین دارید، جایی که شک دارید دیگه به هیچ جهتی از اون یقین نباید دست بکشید، که مفاد از ذیل هم همین معنا استفاده میشه. یعنی کی صورت شک؟
لا تنقض الیقین به شک،
مفادش همینه، به شک یعنی همین،
یعنی به
وسیله شک. ولو این که آخه ببینید اون عامل دیگه ای هم که اینجا وجود داره،
یعنی تعبیر
به تعبیر به تعبیر نه نه اینو نمیخوام بگم. ببینید اون دلیل دیگه خودش تمام العله نیست، اون دلیل موضوع شکه. یعنی فرض کنید که دلیل دیگه گفته که عرض کنم خدمت شما، اون دلیل اذا شک اکتفی الطهاره یک حکمی رو اینجا ثابت کرده، این شک به علاوه اون حکمی که اینجا وجود داره
باز شک
جزو شک لازم نیست تمام الموضوع، نه شک لازم نیست تمام الموضوع باشه، جزء الموضوع باشه کافیه، همین مقدار کافی است که
در حقیقت این جدول موضوعی که شما تمام موضوع ترک
شده یعنی همین مقدار که شک جزء الموضوع باشه کافی هست برای اینکه نقض یقین به شک باشه. این یه بیان و این خیلی من روی این اصرار ندارم، روی اینش خیلی اصرار ندارم. عمده بحث این هست که از روایت استفاده میشه در زیرش، حالا این دیگه وقت گذشته بقیه بحث بشه. تنها